بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي طبیعتاً اگر ایمان فواید بسیار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی ما به دنبال داره میتونه آسیب‌ها و آفات خاص خودش رو هم داشته باشه، منتها نه به این معنا که در ایمان عیبی نهفته است و ما مثل همه پدیده‌های خاکی دیگه هر گلی رو با خارش باید بپذیریم و تحمل بکنیم. نه، ایمان یقیناً گل بیخار هست و مفاهیم عرشی با مفاهیم فرشی این تفاوت رو اساساً دارن. در دنیا هر چیزی دنیایی است، در کنار هزاران حسن هزاران عیب هم براش قابل تصور هست، منتها معمولاً چیزهایی تو دنیا خوب تلقی میشن که عیب کمتری داشته باشن. مفاهیم آخرتی، آسمانی و معنوی اینجوری نیستن، اونها گل بیخارن، هیچ عیبی ندارن. فضائل اخلاقی گل بیخارن، منتها ماها بعضی از اوقات این مفاهیم و فضائل رو ناقص دریافت میکنیم، که البته این یک امر خیلی طبیعی است. چون این خیلی طبیعی است ما میگیم باید آسیب شناسی بکنیم ایمان و جامعه ایمانی و زندگی یک مؤمن رو. کسی نباید انتظار داشته باشه ما تا با مفهوم ایمان برخورد کردیم به اوج و عمقش دسترسی پیدا بکنیم. یقینا به لایه‌های سطحی او اول دسترسی پیدا میکنیم و تا تعمیق پیدا بکنه ایمان در وجود ما و فهم ما عالی بشه از این مفهوم یه مدت زمان میبره. تو این مدت زمان آفات خاص خودشو نشون میده. تا اینکه ما کاملا بتونیم یه رفتار مؤمنانه پیدا بکنیم که طبیعی است از اول این کمال اتفاق نمیفته، آفات خاصی بروز میکنه. اینجاست که بحثی به عنوان آفات زندگی ایمانی میشه قابل بحث باشه و الا خیلی بیرحمی آدم بدون این توضیح همینجوری بخواد بگه که زندگی ایمانی چه فردش چه اجتماعی دارای آفات و آسیب‌های خاصی خواهد بود به دلیل ایمان. حالا این آسیب‌ها رو خداوند متعال گفتیم در همون صفحه اول سوره بقره هم بهش اشاره می فرماید که حالا تو این وقت باقی مونده بنده به این نتیجه رسیدم که یه دونه ماه رمضان دیگه هم برای بحث ایمان ما لازم داریم که حسابی با هم دیگه گفتگو کنیم تا به بسیاری از جزئیاتش برسیم. ولی چقدر بشه از این مباحث رو مطرح کرد دیگه والله اعلم. یکی از آفات در زندگی فردی رو یا دسته ای از این آفات در زندگی فردی رو در جلسه قبل برشمردیم. مثلا با توجه به توکل به حضرت حق که از آثار گرانسنگ ایمان هست و با توجه به مقدرات و مصلحت هایی که خداوند متعال در زندگی ما مقدر میکنه و معین میکنه، ما بسیاری از تنبلی ها و بی ارزگی های خودمون رو توجیه می کنیم. با توجه به ایمان میایم سستی ها و کسالت های خودمون رو شروع می کنیم به توجیه کردن. تو زندگی و رفتار ایمانی خودمون در اثر ایمان بناس حرف لغو نزنیم. خب بعد دیگه اخلاق ما شبیه بت زهرمار خواهد شد که هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو بپذیره، تحملمون کنه، با یه من اصل دیگه ما رو نمیشه خورد. بابا شما بنا شد آدم متینی باشی، بنا شد مزاح نکنی، که تا میخواییم مزاح بکنیم نیش میزنیم، میسوزونیم رفیقمونو، تمسخر میکنیم، بهمون میگن تمسخر نکن، اون وقت دیگه تبدیل میشیم به یه موجود بسیار تلخ. بنا شد تو شوخی بکنی، تمسخر نکنی. ببینید رفتارهای ایمانی در زندگی فردی ما هر کدومشون عوارض خاص خودشون رو دارن. اگر ما عمیق و دقیق دریافت نکنیم، انصافا زندگی مؤمنانه مهارت میخواد، انصافا زندگی مؤمنانه سخته و آدم همینجوری بدون بخواد با این زندگی ایمانی برخورد بکنه، یقینا خیلی از مواردش رو نمیتونه مراعات بکنه، تلخیهایی به جان خود انسان و افراد جامعه خواهد نشست و اون وقت مؤمنین حقیر یا ضعیف یا غیر مطلوب جلوه خواهند کرد، مخصوصا که مؤمنین، غیر مؤمنین هم خیلی تلخی ها دارن آج آقا، بله، ولی مؤمنین ادعاشو دارن، خیلی ادعاها دارن، خیلی از ارزش ها رو به دنبال خودشون دارن، علمش رو یدک میگشن، اونا رو بهش ضربه میزنن. غیر مؤمنین حالا به خودشون ضربه میزنن، زده باشن، ادعای چیزی هم ندارن. در زندگی فردی ما آفت شناسی بخواید بکنید، زندگی ایمانی نکات فراوانی رو داره. مثلا شما میبینید که نقد پذیری برای مؤمنین یک کمی سخت میشه طبیعتا، ولی برای غیر مؤمنین ممکنه حالا یک کسی به طور کلی نقد پذیر نباشه، خصلت فردی یا قومیش اقتضا میکنه، منتها کسی مؤمن شد، امکان مؤمن اولیه که هنوز به عمق نرسیده، هنوز به مهارت‌های رفتاری کامل نرسیده، هنوز جان خودش رو مهذب نکرده به ایمان، هنوز جامعیت پیدا نکرده فضائل اخلاقی او، طبیعی مؤمنین انتقاد پذیر نباشن در مراحل اولیه. چرا؟ چون انتقاد یک بار، یعنی انتقاد به معنای اینکه عیب گرفتن نیست، بار ارزشی داره و حیثیت خودش رو خیلی در ارتباط با این عیبها گره خورده میبینه. وقتی کسی ازش یه عیبی بگیره، در واقع کمی تا قسمتی او رو به سوی جهنم سوق داده و ایشون باید از جهنمی نبودن خودش دفاع بکنه. ولی یه آدم غیر مؤمن میگه بله من معمولا یه عیبو دارم، غیبت زیاد میکنم، بله من دروغ زیاد میگم، آره درست. ولی یه کسی رفته باشه توی جلسه ای شنیده باشه که آقا دروغ حلاوت ایمان رو از بین میبره، شنیده باشه آقا دروغای علکی هم نگید، مثلا ساعت 10 بگی که آقا شد 10:30، دروغه، علکی چرا گفتی دروغ، همینم هم نگو، همینم هم ضربه میزنه. شوخی که نباید دروغ بگی هیچی. بعضی از عرفا میفرمایند دروغ‌های علکی که برای ما به حساب میاد اثر وضعی خودشونو دارن، حلاوت ایمان رو از بین میبرن. حالا به یه مؤمنی شما برس بگو که شما گاهی دروغ میگی، آقا این تمام حیثیتشو شما داری لکه‌دار میکنی، این دفاع میکنه، یه جوری سعی میکنه توجیه کردن، این دو تاشا رفتار دفاعی میشه، این منفعل میشه. حالا اگه ایمانی در کار نبود خیلی راحت میومد میگفت آره، مثلا اینکه بگه مثلا من موام فره یه مقداری، خب چه ایرادی داره موهاش فره دیگه، بهش میگی تو موهات فره، میگه خب بله من موام فره، باره ارزشی نداره، راحت میپذیره. اما بین مؤمنین چون باره ارزشی خیلی از عیوب مطرح میشن دیگه به این سادگی نمیپذیره، انتقاد پذیری میبینی تو آدم ها میاد پایین. توکل بی برنامگی و تنبلی رو توسعه میده، ارزش ها انتقاد پذیری رو کاهش میدن. همینجوری شما یکی یکی بحث کن برو جلو. من تو زندگی فردی نمیخوام زیاد بحث آثار ایمان رو در بررسی کنم، در حالی که اتفاقا تو روایات ما تأکیدات و توصیفات برعکس مؤمن اصلا ضریب پذیرش انتقادش خیلی میره بالا، چون فهم لانفسهم متهمون، اینها همیشه خودشون رو متهم میکنن که آقا تو عیب آمادن برای عیب شنیدن، من که عیب زیاد دارم، تو کدومش رو دیدی؟ ها بارکلا. حالا یکمی هم اون داغش کنه، این اول همون داغه رو میپذیره، بعد کم کم خودش عقلش که به جاش میاد میگه نه همچین هم نبوده، میگفت 20 تا بررسی کردم دو تا بیشتر نیست، ولی خوب شد بهم گفت، یکمی به خودم اومدم. نکته بسیار مهمی که اون جلسه عرض کردم، این جلسه هم میخوام تکرار بکنم، اینه که ببینید ما برای اینکه آفات زندگی مؤمنانه رو بزداییم، بشناسیم، بزداییم، نیازی نیست کسی از بیرون یه تورهای امنیتی دور ما بکشه ها، همون ایمان ما همین آفات رو از بین میبره. یعنی کار جدیدی لازم نیست بکنیم که بگیم چی؟ خیلی خطرناکه. آقا مؤمن هستی؟ ابی نداره. یه کمی هم مدرن باش. مؤمن هستی؟ یه کمی هم زرنگ باش. مؤمن هستی؟ یه کمی هم بودو. مؤمن هستی؟ یه کمی هم مؤدب باش، با کلاس باش. مؤمن هستی؟ یه کمی هم منظم باش. این خیلی خطرناکه، خیلی بیرحمی، کفر اصلا این حرفا. بابا تو ایمان او نظم و ادب و نمیدونم همه چی وجود داره، تو ایمان او این توصیه ها هست ذاتن، نمیخواد تو توصیه اضافی بکنی که بگیره، داره تو توی ایمان کدومی که از اینها نیست؟ خطبه حمام رو نگاه بکنید، اوصاف اهل تقوا، اینها برآمده از تقوا و ایمانشونه. صفات مؤمنین وقتی مطرح میشه، انبوهی از صفات مؤمنین وقتی مطرح میشه در آیات قرآن و روایاتی که از اهل بیت میرسه، اینا همش معناش یه چیزه که بابا این از ایمانش داره در میاد، نتیجه ایمانش اینه، اصلاتو که تعمرو که در واقع هست، نمازش داره امر میکنه که این کارو بکنه، نمازش امر میکنه شیک باشه، نمیدونم با ادب باشه، انتقاد پذیر باشه و همه اینها. اینو شما تا آخر بحث یادتون باشه، یه وقتی کسی نیاد احساس بکنه بالاخره دایه دلسوزتر از مادر میخواد بشه برای مؤمنین که آی مؤمنین کمی هم به دنیایتان بپردازید، مؤمنین بنزو خوکاوی از ایمانشون در میاد که چقدر باید به دنیاشون بپردازن، و اینی هم که میبینیم من به دنیای خودم نمیپردازم، ایمانم ضعیفه. بحث آسیب شناسی ایمان رو بدید خوب انجام بدید، نذارید این حرف ملعبه تمسخر غیر مؤمنان قرار بگیره برای مؤمنان، چیزی که طبیعتاً به عنوان یه آفت اجتماعی مطرح میشه در قرآن که منافقین مؤمنین رو مسخره میکنن به خاطر بعضی از صفاتی که دارن. البته این مسخره‌ای که تو قرآن هست به خاطر صفات خوب مؤمنینه، این نباید عوضش بکنیم. منتها ببینید منافقین که خود به خود تو خوب 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 هم باشی یا مسخرت میکنن، چرا؟ میگن بابا اینا حالو هستید، من رفتم سرش کلا گذاشتم. بابا اون حالیشه، حالو نیست، حالیشه، به روت نیورده تو آبروت نره، اینقدر ساده نباش، اون خیلی جزا حالیشه، فقط اون میخواد باهات متین برخورد کنه، چی کار داره به نمیدونم خیلی امور، ولش میگم یه ولش کنم دارم دلش خوش باشه. پس غیر مؤمنین مؤمنین رو مسخره میکنن به دلایل مختلفی که اون دلایل خیلی هم خوبن، همینجوری باش. قل اذنون خیر لکم یکی از مصادیقشه، میگفتن که بابا پیغمبر همش گوش هر چش میگوش میده، این چنقدر آدم ساده ای، بزن تو دهن اینو اون
بعد خدا میفهمد خب این خیلی خوبه که اینجوریه، حالا ملعبه وسیله قرار گرفته برای مسخره کردن شما گرفته باشه، شما باید خودتون اصلاح کنید. پیغمبر اگه بخواد دریده برخورد بکنه آبرو عزت همتون رو می‌ریزه رو تخته، هیچی براتون باقی نمیمونه. اون میتونه تاشو شروع بکنی به عرضم یه اینو میخوای بگی بی خود گردی میخوای بگی این تو این قرض میگی مرض داری برو ببینیم بابا، روتون رو کم میکنه. پیغمبره دیگه، میگفتن این چرا آهای خود آهای اینجوریه، چرا ما هرچی میریم میگیم یه لبخندی میزنه با. کسی دروغ میگفت پیش پیغمبر اسلام، مثلا مرد پیغمبر اسلام خیلی وقتا خیلی از دروغ ها رو میخواست تکذیب بکنه، ببینید چقدر با ادب تکذیب میگن. حالا یه چیزی میگن، حالا یه چیزی میگن، چقدر اخلاق لطیفی. مردم کم کم دستشون اومد وقتی پیغمبر فرمود حالا یه چیزی میگن، این حرف درست نیست، این دروغه، دروغ گفتن. ولی همین دروغ هم میخواد تکذیب کنه، چقدر لطیف، چقدر قشنگ این کارو انجام میده. خب بعضیا فکر میکنن این دلیل شولی پیغمبره، یعنی آدم باید صفت باشه، صفت و سختی باشه بزنه تو دهن طرف مثل اعلامیه بچسبه به دیوار. نه خیلی، بعضی از رفتار و صفات مؤمنین خود به خود مورد تمسخر منافقان قرار میگیره. این رفتارهای اخلاقی گرفتی، شهادت طلبی مؤمنین، عاشقی اونها، عشق می‌ورزن به این که دنیای خودشونو در اختیار حضرت حق قرار بدن، فدا بشه بره، اصلا بی خیال ولش کن، اینا همه مورد تمسخر قرار میگیره. خب فداتون بشن، من حرفم اینه ها. اینا رو ببین دونه دونه، من خیلی همین الان تو این چند دقیقه اول چند تا گل زدم، اگه تو براش هورا نکشیده باشی این دیگه خیلی عجیب غریبه. چند تا نکته هست، اینا دردای امروز جامعه ماست، اینا همه رو با هم دیگه تفکیک بکنید. من اینو دارم عرض میکنم، یه سری چیزا فدات بشم بکشی خودتو، مورد تمسخر منافقین قرار میگیری و کفار. حتی تو به اینا چند مورد اضافه نکن، شهادت طلبی و پاک بازی و جان باختگی تو در راه حق و اوج احساسات معنوی تو یه جاهای مورد تمسخر یه عده‌ای که قرار میگیره. کنارش یه بی‌ادبی هم اضافه نکن که دیگه دست بگیره ول نکنه. این اون چیزه بده، این کارو نکن. نه به این طمع مؤمن عزیز رفتار خودت رو درست بکنی که عزیز بشی، هیچکی دیگه نگه بالا چشمت ابروه. تو بالا چشمت ابرو به این خوشگلی هست، باقی خواهد مون، نیازی به برداشتن زیر ابرو هم نداری، این باقی میمونه و اونا هرچی میخوام بگم بگم. این که من میگم بیاید خودمونو مایه مسخره دیگران قرار ندیم، مایه انتقاد دیگران قرار ندیم، این معناش این نیستش که واقعا به ما حرف نزنن، تا آخر حرف میزنن. این کارشون اینه، این میشه توی شما عیب پیدا نکنن، غلط هم میکنن عیب میگیرن، از رفتارهای درست تو عیب میگیرن، اونا باید اصلاح بشن. یه زمانی ایمان باید عالمگیر بشه، معرفت ها رشد بکنه، دیگه کسی نتونه این کارو بکنه. چه ایرادی داره؟ این اتفاقا خیلی هم خوبه. ولی در کنار این شما یه عواملی هم هست که موجب تمسخر و تحقیر دیگران میشه که اونا حق میگن. ببین این واقعا نباید تو رفتار تو باشه. مؤمن با توکل تنبلی بکنه، این قابل تحمل نیست. و تمام دق دلیای خودشون و اونا سر دین و ایمان تو میان سر همین تنبلی تو خالی میکنن. آقا دیگه دست میگیرن وله میکنن. کافیه یه بسیجی یه گوشه شلوار بسیجیش کثیف باشه تو خیابون راه بره، سه برابر، 30 برابر، شاید هم 300 برابر، دقیق باید بررسی بشه، 300 برابر بیشتر تمسخر میشه. ببین 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 همینان دیگه. او دقیقه دلی های خودشو که حسادت میکرد تو عشق میریختی در خونه خدا داشت منفجر میشد. آخه چرا اینقدر گریه میکنه لطیف روش من ندارم؟ اونو میاد سر همینجا خالی میکنه. کافیه یه امتیاز بر تو ببینه داشته باشه، این خیلی بده. یه نفر از مؤمنین از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام یه ماهی رو تو مشما، ماهی رو گرفته بود، مشما که اون موقع نبود، ماهی رو گرفته بود همجوری دستش داشت از خریده بود می آورد. آقا امام صادق علیه السلام بهش رسید، بنابراین نقل فرمود که این چه وضعه، چی دستت گرفتی؟ گفت آقا جون شما فرمودید هر موقع به خونه میرید یه چیزی دستتون بگیرید ببرید، یه خوبه. حالا من خواهش میکنم شما یه چند نفر متخصص علوم تربیتی و حقوق و چند تا رشته دیگه بیارید تا بفهمن این کار یعنی چی. اگه خواستی خیلی بفهمی این کار یعنی چی که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میری خونه دست یه چیزی بگیر ببر. حالا دستتو هم میتونی الان بگی که آقا با ماشین بیارن یا نمیدونم یه جورای دیگه، همه تون با هم برید بیرون خرید کنید برید، ولی هر موقع میاد یه چیزی دستت بگیر بیار چه آثاری داره. یکی از آثارش رو خواستی مطالعه کنی، من شما رو مراجعه میدم یه 7-8 ساعت در مورد این نهضت فمینیسم شما مطالعه بکن، که نمیگه مساوی زن تساوی زن و مرد، میگه زن محوره، مرد توفیلی قفیلیه. و این چه طرح صهیونیستی وحشتناکیه، غیر عاقلانه، غیر انسانی. اون وقت اینا میان به جمهوری اسلامی مثلا اعتراض میکنن، میگن شما بچه هاتون رو از اول بد بار میارید، این که بچه های شما تو خونه اون کلاس اول ابتدایی میگن بابا آب داد، بابا نان داد. چرا بابا؟ شما از اول بهش میگید بابا آب آوره، مرد محوری پدید میاد. از اول یه جوری بارش میاری که بعدن بتونی از رجال و قوامون علن نسا رو براش جا بندازی. نمیدونی بگی باید دیگه مامان آب داد، مامان نان داد، اینجوری بگو. بعد عروسک رو بده دست پسره بازی کنه، آچار فرانسه رو بده دست دخترها، همه چی عوض میشه. اون هم میبینی که هیچ هم اینجوری نیستش که زن باید چی کار بکنه، مرد باید چی کار بکنه. اینجوری میگه. خیلی جدی هم میدونید که اعتراض جدی دارن و درخواست جدی هم دارن که شما چرا مرد سالانه رفتار میکنید. حداقل یه بار بگید بابا آب داد و نان داد، یه بار هم بگید مامان آب داد و نان داد. حالا شما اینو ببین، اینو برای چی میگن اینو؟ بله بله آقا، برای چی میگن؟ بعد چه نتیجه میخوان ازش بگیرن؟ بعد چه چیزی جز فساد و هرزگی که مقدمه استثماره و مقدمه همه بدبختی هاست و نابودی همه فرهنگ ها و اینا، چه چیزی جز این دنبالش هستن که همه اینها بیاد زیر چنبره صهیونیست قرار بگیره؟ این بابا آبداد چه ربطی با اسرائیل داره؟ چه ربطی؟ من دیگه آدرس های بین المللی اینجور حرفا رو ندارم. بعد شما ببینید امام صادق علیه السلام یکی از فواید اون سخنش این بود که هر موقع میرید خونه یه چیزی دستت بگیر ببر. بچه ها یاد میگیرم واقعا بابا آب داد. ببین بابا بلاش آورد، نه اینکه مرد سالاری مطلقه. حالا بعضی از دوستان ممکنه حرفای ما رو بشنبن که همه حرفای ما رو نشنیدن. ما توی جلسه‌ای داریم صحبت میکنیم که چند سال داریم صحبت میکنیم؟ 12 سال. اینم چند ساله؟ 10 ساله. چقدر داریم با هم دیگه صحبت میکنیم؟ حالا کم و بیش یه سری از نکات این من بگم دیگه اصلا همه کلافه میشن. بابا بس بده که تو اینو گفتی. بله میدونیم الان همه میدونم من میخوام چی بگم. میخوام بگم که 2 تا ریاست در خانه است، یک ریاست عاطفی، یک ریاست حقوقی. ریاست حقوقی با مرد، ریاست عاطفی با زن. هیچ کس ریاستش مخدوش نمیشه. مرد سالاری اگه داریم حقوقیه، زن سالاری هم داریم که عاطفیه. والا تو خیابونای تهران وقتی اتوبوساش قاطی بود یه خانم میومد، مردا بلند میشدن، زنان مینشستن. این حق نبود، این از نظر حرمت عاطفی زن تو جامعه بالاتره. اینجوری اونا میگن تساوی حقوقی ایجاد بکنید تا این حرمت عاطفی زن بیاد پایین. وقتی حرمت عاطفی تساوی حقوقی برقرار کردی دیگه براش حرمت عاطفی قرار نمیدن دیگه. وقتی براش حرمت عاطفی، برای زن حرمت عاطفی قائل نشدی، زن فاسد میشه. خیلی ساده است. دو تا چهار تا خیلی سخت داره، خیلی سخت داره. یکی خیلی راحت داره. یه کمی آدم فکر کنه به وجدانش مراجعه، عجب خدا طرح قشنگی ریخته. این وقت با چه ساختارهای فطری جسمی و طبیعی سازگاری داره دیگه اجازه بدید من جزئیات وارد نشم. طرف برگشت گفت امام صادق شما خودتون فرمودید من هر موقع میرم خونه یه چیزی دستم بگیرم ببرم. حالا الان میفرمایید چی دستت گرفت؟ ماهی خریدم میخوام خونه ماهی بخوریم. آقا فرمود من اعتراضی ندارم به این که تو ماهی ببری خونه. ماهی بوی بد میده. وقتی بوی بد میده ماهی، اینو بذار توی پاکتی مشما که اون موقع گیر نمیومد، اصلا هیچ چیزی بذار، دستمالی بذار ببر. از مؤمن باید از ده قدمی بوی خوش بیاد. بقیش توضیح من روزم خراب نشه، بقیش توضیح من بوی خوش بیاد. بوی ماهی بوی بدیه. خب این ماهی دستت گرفتی، طرف از کنار تو رد میشه، یه ممکنه طرف برای اولین بار باشه تو رو میبینه. شما دیدین یک کسی معطر باشه، یه دفعه فیلمش هم ببینید احساس می‌کنه بوی عطر تو خونتون پراکنده شده. اینا چیزه دیگه. اون داستان سنگ پاولوف و شرطی شدن رو دیدید چجوریه؟ مؤمن باید دیگران نسبت به خودش شرطی بکنه. اون تو اینجوری اومدیم یک کسی برای اولین بار تو رو می‌بینه، با بوی ماهی عجین میشه. حالا هر دفعه دیگه هیچ وقت بوی ماهی دیگه نمی‌دی. حالا به تو رو می‌بینه بوی ماهی اصلا انتقال پیدا میکنه، تداعی میشه براش. چرا این کارو میکنی؟ ماهی تو بذار توی کیسه ای ببر. این که من میگم مهارت میخواد رفتار مؤمنانه تا سطحی برخورد بکنه، یکیشو بگیره اون یکیش میفته زمین، خیلی دقت میخواد. اینها مهارت میخواد. همچنانی که میفرماد مثلا میری تو خونه، چقدر اسلام سفارش کرده بچه‌هاتو با یه چشم نگاه کن. همین اسلام یه دفعه این اطلاع نداشته باشی، یه سفارش دیگه هم کرده. عزیز من دختر اومد جلو، اول دخترتو تحویل بگیر بعدم پسرو. بزرگتر کوچیکتر باشه، دختر باید نشون داده بشه تو خونه، بیشتر بهش محبت میشه. نه آج آقا عدالت، عدالت مساوات، برادری، برابری. نه آقا حالا اینجا عدالت اینه. بابا آقای مؤمن، تو که همینجوری رفتارای خوب تو ازت عید میگیرم، هیچ وقت هم عوض نکنی اون عیبا رو بذاری کنارا. ای امان از مؤمنینی که سعی میکنن یه جوری زندگی کنن کسی ازشون عیب نگیره. من چیکارش کنم اینا رو؟ فقط اینا رو باید بفرستادم در باخونه پوستشون رو بکنم. تو این مؤمنی؟ آقای قرائتی یه جایی یه حرف خوبی، سه چهار بار من دیدم ایشون یه حرفو میزنه. حالا من بگم شاید صحیح نباشه، راست میگی تو از خودت مایه بذار. حالا مثلا از خودمون مثلا فکر کنیم مایه بذاریم، چون میفرمودن که ما داشتیم تو اتوبوس میومدیم از کنار بهشت زهرا، هر موقع رد میشدیم مثلا یه صلوات به یاد شهدا و اینا میفرستادیم، بعد دیگه از این تلویزیون و اینا دیگه مشغول شده بودیم. بگیم این دفعه، گفتیم نه دیگه، تو این دفعه دیگه کسی هستی برای خودت، و این صلوات برای شهدا و اینا بی کلاسه تو بگی. بعد ایشون میفهمن من یه دفعه به خودم یه نهیبی زدم، برای صلوات میخوای قیافه بگیری؟ بگو ببینم بی کلاسه یعنی چی. ماها بعضی وقتا خیلی علاقه من میشیم کسی بهمون حرف زنه. عزیز من به پیغمبر خدا حرف میزنه. این ردخور نداره. منافقین مؤمنین رو مسخره میکنن. مسخره خورشون هم خوب انصافن. اون مثالی که در ارتباط با شهریه اون طلبه زدم شما بگیر. این هست، نمیشه، نباید هم عوضش بکنی. طرف میومد برای زایمان همسرش یه پولی از استادش میگیره، دو سه دفعه اومد گرفت و دید نه میشه گرفت. بار چنده اومد بگیره، استادش برگشت بهش گفت چی؟
گفت برو قدر خانومتو بدون، ماهی یه دونه بچه داره میاره ها. هی میومد میگفت خانومم زایمان که یه پولی بده. میگفت آقا هم که نگاه نمیکنه که،
در حالی که برعکس لازم نیست شما به مؤمن بگید مؤمن، مؤمن هستی کیس هم باش. میفرماید اصلا مؤمن از ذاتیات ایمانش اون کیاست هست. حالا چرا اینا هر کدوم علتی داره ها، هر کدوم از این صفات ایمانی رو مطالعه کردید رابطه ذاتیشون رو با ایمان بررسی کنید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی العرض هونا، یعنی چی؟ یعنی این که بندگان خدای رحمان اگه شما میبینید که با آرامشی روی زمین راه میرن، اون رحمت حضرت حق اینا رو کشیده، اینجوری کرده آرومشون کرده. عباد الرحمن هم خب طبیعیه دیگه، عباد الرحمن هم. نه اینکه عباد الرحمن هم رفتن ورزش کردن بازوشون هم قوی شده، هم ورزشکاره هم عباد الرحمنه، هم متواضع هم عباد الرحمنه. نه، یک سری از خوبی ها رو تو ورداری شما که مسخره که میشی، اون راحت خوردن اون رو شاخش تحقیر میشی، نسبت به تو کینه به دل خواهند گرفت. اینا رو دیگه نمیشه. حالا که اینجوری هست، یه ماهی بوگندو هم دستت گرفتی داری راه میری، تنبلی هم میکنی رو حساب توکل، بی‌نظمی هم میکنی رو حساب، بی‌ادبی هم میکنی رو حساب صمیمیت. حالا آقا رفت برادران دینی خیلی با هم ندارن، نه خیلی اتفاقا خیلی هم دارا هستن، خیلی دارن، یعنی خیلی چیزا بینشون هست. میفرماد تو هیچ وقت به عنوان یه مؤمن حق نداری بین خودت و رفیق ایمانی خودت همه ی حرفاتو بزنی، نزن. صمیمیت خیلی زیادی به سرخوله شدی، نداریم ما اینو. شما سفارش ها رو نگاه کنی، خیلی محبت دارن. بله خیلی محبت دارن، منوش این چی؟ منوش این چی؟ آقا یگانه میشن، یه روحن در دو بدن. بله اینا رو از روایات یاد گرفتی دیگه. بله آج آقا، خب بله این یعنی همه حرفاشون رو بزنن به هم، همه حرفاشون رو بزنن. کی گفته اینو؟ خود اسلام به تو توصیه میکنه هیچ وقت اونجوری مرزها رو ندارید، پرده های حیا رو به دلیل صمیمیت ندادید. آقا ما صمیمی هستیم، از دست هم ناراحت نمیشیم. آو لیوان آبو به من بده ببینم. صمیمی هستی بهش احترام بگذار، نگو لیوان آبو برات بیاره، خود برو بردار بیار. اینا آفات زندگیه. ببین آفات اون صمیمیت ها اینه، آدم بلد نیست. عرض کردم اول، زندگی ایمانی یه آفات ذاتی نداره، زندگی ایمانی یا آفاتی داره به دلیل چه دلیلی این آفات بروز پیدا میکنن؟ چون طبیعتاً آفت وقتی که میگیم، آسیب شناسی وقتی که میگیم، آفت زدائی وقتی که داریم میگیم، اینا یعنی صفات بدی که خود به خود بروز میکنن. خود به خود از ایمان اینا در نمیاد، ایمان گل بیخاره، خود به خود از مایی که تازه واردیم در میاد. ما چون تازه واردیم، تازه وارد که یه دفعی به همه چی که اطلاع پیدا نمی کنه، ایمان که در جانش عمیقا یه دفعی جا نمی گیره، طبیعتا خطا می کنه دیگه. اینا اون خطاهای طبیعی ما بشیم آفات. من چند تا مثال از جبهه بزنم. یه زمانی ما تو جبهه شروع کردیم به کار کردن، یادم هست کنار سفره می نشستیم، بچه ها دیگه واقعا تو جبهه و صمیمیتشون چی بود خدایا؟ عملیات ولفجر یک بود، همین در حال شوخی و خنده و صمیمیت. یه دفعه پارچ اونور بود، تمرین میگیم با یکی دو نفر قرار میذاشتیم، گفتیم کلاس رفتاری بچه‌ها تو جبهه پایینه، میافتیم اونور سفره، یه دفعه پارچ من داشتیم میوادیم، آو میریختیم صمیمی زدیم، میگو خب میگفتیم و من میرم. حالا ولش کن، شوخی میکردیم، میگفتیم دیگه نذار قضیه خیلی بالا بگیره که نه خواهش میکنم برادر، من خودم باید پارچ را بیاورم، قل 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 آب بریزم. نه میری اون پارچو بیاری، زمنان اون صمیمیت خودم حفظ کن، غرور نگیردت که این یه فکر کنه که اثر عدم صمیمیت به کلاس داشتی. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، حدود شاید یک ماه طول کشید، یه سری از رفتارها اونجا جا افتاد. بچه ها با کمال صمیمیت اجازه نمیدادن کسی کارشونو بکنه، خودشون کار خودشونو میکردن. اصلا وقتی کسی هم خودش کار خودشو کرد، میدونید چه آدم چی میشه،
چست و چابک خواهد شد، تنبلی‌هاش برداشته میشه. شما تو حجره تو اتاق هستی، طبیعی بگی اونو به من بده، اونو به من بده، اون یکی به من بده، اینو به بگیر. گفت مستحبه، البته این استحباب علکیه ها، مستحبه آدم تو سینی غذا بخوره. گفت برای چی؟ گفت تو سفره خوب نیست، تو سینی خوبه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه تا غذا خوردی با پات اینجوری سینی رو بزنی کنار بخوابی، تا آدم سفره جمع بکنه و اینا خیلی طول میگشه. صمیمیت باشه این کار نباشه. من یه رفیق داشتم، به شما مثال بزنم. این رفیق ما خیلی ما رو دوست داشت، با اینکه شهید شد آدم خیلی خوبی بود، ولی خب یه حالا معصوم که نبودم اینجا، اگه اشتباه هم میکردم که مثلا علاقه به یادم در به داغون هم داشته باشم. این شهید رو من ازش از خصوصیاتش بگم. وقتی به شهادت رسید دست رو گذاشت رو سینه‌اش، صدا زد امام زمان من حالا آمادم، با همه خداحافظی کرد، یه لبخندی زد، جان داد. این شهید سید بچه فاطمه زهرا خوب ویژگی‌هایی داشت. توی گردانی بود، من بهش به فرمانده گردانشون گفتم که به فرمانده روحانی گردانشون گفتم بهترین بچه گردانتون رو بگم. گفت آقا تو که نبودی اونجا که، وقت زشت تازه آدم مثلا نمیتونه بگه واقعا این بچه‌ها کدومشون از کدوم. حالا من یه اسمی میگم دیگه، تو ببین چی میشه. اسم ایشون رو بردم با یکی دیگه البته. میگفت تا گفتی بهترین بچه گردان اسم این اومد تو ذهنم. ایشون وقت میگفتش که مدت ها بود بعد از سخنرانی های بین دو نمازم ایشون میومد از من یه سوالایی میکرد. من متوجه شدم بعد از مدت ها این آقایی که معلمم بود مطابقش نمیومد، این آقایی که اینقدر خاکیه نمیدونم چیه چیه داره اما سوال میکنه، من فکر میکنم خدا چقدر خوب مطلب رو میگیره، این چقدر آدم فهمیده. فهمیدم این با سوالاش داره به من میگه آج آقا اینو بگو. پرسجو کردم این چی کاره است؟ معلمه، اصلا نشون نمیداد. میگو منم به روش نیاوردم، خط میداد به من. رفیق ایشون میگفتش که ایشون چیکار میکنه؟ ما مثل اینکه تو همون آفات فردی باقی موندیم، می‌خواستیم بریم تو آفات اجتماعی یه سری بزنیم به آفات فردی و بگیم برید خودتون رو آفات فردی کار بکنید، ولی حالا شد دیگه، ابی نداره. میگفتش که صبح‌ها بین الطلوعین این نمی‌ذاش من بخوابم، میومد تا می‌خواستم بخوابم این رفیقش که نه اون می‌کرد الان هست، میگفت میگفت بذار یه لطیفه بهت بگم. بعد این دفعه یه بشکونه میگرفت، تمام شوخی ها و لودگی هاش اون صبحی که من میخواستم بگیرم بخوابم میگذاشت، آدم نه دلش میاد بخوابه. این رفتاره خوشگله اینو میدید نه اینکه بعد بهش میگفتم آقا مکروهه، بعضی آقا واقعا خسته بودم مکروهه، من میخوام بخوابم، بدم کنترل خدا باداره. بالاخره انقدر این صبح ما رو بین و طولین گفت یه مدتی بیدار بمونی چیز میشه، این عادت از سرت میفته. یک کسی بیاد با آدم زندگی بکنه، عیبای آدم رو برطرف بکنه بدون اینکه آدم رو اذیت بکنه، بدون اینکه زشته ها برو طلوع این میخوابی، آدم دیگه دوست داره نماز صبح هم بخوابه. حالا شما از این آدم اینقدر لطیف تو وصیت نامش به برادرش نوشته بود که مثلا رفاقت تو با فلانی شما از بین نبر. این آدم که دیگه اینقدر این وضعیت نامش و برادرش جدی عمل کرد که اومد فامیل ما شد. دیگه گفت من دیگه بخواب خیلی جدی وضعیت نامه رو اجرا کنم. این آقاش موقعی حالا ما توی جمع 20 نفره ای داشتیم با هم دیگه به اصطلاح رفیق بودیم، یه روز روز معلم بچه های دیگه توی این عالم ها نبودن، تازه روز شهید متحری روز معلم قرار داده بودن، شهاده شهید متحری رو. یکی از رفقا که شهید شد یه کادو آورد داد به من، گفت بفرم. گفت کادو چی برای چی آخه؟ من مسخره بازی ها بازی ها نداشتیم ما. خب نه ظاهرم که بازی نیست، ولی مثلا حالا شما بگیرید دیگه. یادم نیست الان کتاب چی بود، بعد دیم اولش نوشته یه حدیثی نوشته، اونم به اون رفیقمون گفتم که کی اینو داده. گفت گفته نکن، این به من از من قول گرفته، من ببخشید نگم و اینا. گفت مثلا خدا کیه اینقدر مثلا با کلاسه که بدون لوسبازی کودکانه و نمیدونم فدات به شمایه نمیدونم چجوری این رفاقت داره میکنه و اینقدر مشکیه به قول معروف. تو بچه ها یه نگاه کردم، یه فکر کردم، گفتم من اسم یه نفر رو میگم، شما ببین مثلا ایشونه، ایشون چون میخواست من رو بندازه مثلا بچاره، گفت اگر نفر اولی که میگی اشتباه در اومد دیگه هر کی بگی من جواب نمیدم. گفتم باشه. گفتم سید علی اکبر میندازه. گفت آره، البته من سید علی اکبر اون اسمشو به شما میگم، اونجا اسم کوچیک کسی رو صدا نمیزد، مثلا خیلی وزین. ایشون وقتی میخواست این هدیه داد و نمیخواست بدون این هدیه طرف کی اومده. رفاقت میتونه خیلی بالا باشه ولی پرده ها فرو افتاده باقی بمون. شبی که میخواست بره جلو گفت من یه سری سوالا دارم و مشکلات و خیلی صحبت ها با هم کردیم و صحبت ها باید من مدتی میخوام برم مسافرت و اینا. هفته بعد من گفتم که خب آقای فلانی هم که مسافرتن و خدا نقا مسافرت نیستن جبه هر در یه قضیه مسافهه که خب آخه فلان فلان شده تو میگفتی میخوای بری جبهه فوقش بشه ما عزیز میشدی دیگه مسافهه میکردیم آخه جون ما در اومد تو ما رو کشتی با این طرز رفت جبه رفتنه جبهه میخواستی نگو من میخوام جبهه رفت و شهید شدی داغشو به دل ما گذاشت تازه بعد از شهادتش ما فهمیدیم این چقدر مثلا به ما اشتباهن علاقه هم داشته هیچ لوسبازی هم اتفاق نیفتاد. بله آقا عوارض رفتار ایمانی اگر دقیق صورت بگیره عارضه ای نداره، اصلا یه عالمیه رفتار مؤمنانه، یک عالمی داره رفتار مؤمنانه، چقدر زیبا، چقدر بی آفت. در روایات می‌فرماید مؤمنین خب یه سیلی بیاد توی یه دره‌ای توی صحرایی رو بخواد پر بکنه، سیل که دیگه وای نمیسته که میگه حالا فعلا یه کمی بیا این ور، یه دفعه پر میکنه دیگه. میفرماد محبت بین مؤمنین اینقدر شدید رواج پیدا میکنه، محبت بین مؤمنین اینقدر شدید رواج پیدا میکنه ولی بسیار از لوسبازی های رفتاری رو ندارن. اصلا خود همین اهل بیت زهرا علیه السلام فرمودن هیچ‌وقت همه حرفاتو به هم دیگه نزنید، دلیل نداره. از دو نفر با هم یه رفیق شدن و یگانه شدن مثلا دیگه با هم انقدر ندار بشن که نه هیچ این چیزا نیست. اون میفرماد رفیق تو هیچ وقت روی حساب رفاقت آزار نده، اذیت نکن، شروع کن با این رفیقت با ادب برخورد بکن، چون رفقا زحمت های همدیگر رو شیرین قبول میکنن، منتها نباید رفقا خیلی شیرین همدیگر رو زحمت بدن. یه عالمی داره، یه عالمی داره. من دوست دارم شما با شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی یه مدتی آمد و شد بکنید ببینید مثلا آقا ادب این همه دیگه، این همه خیلی عجیبه، این ادب در اوج صمیمیت و محبت و تواضع که دیگه خدا میاد وسط میدون شروع میکنه پیغمبر دفاع کردن. میفرماد بابا آخه چه خبرتونه، اذیتش نکنین انقدر. این سرش انداخته پایین، بعد میگه پولی میشه دیدن پیغمبر، پولی میشه یعنی باید صدقه بدن. میفرماد باید صدقه بدن. علی ابن ابی طالب علیه السلام وقت بیشتر این صدقه رو میده که پیغمبر بیشتر باشه. شوخی نداره، ادب رو نگاه بکن. علی ابن ابی طالب، اصلا علی ابن ابی طالب علیه السلام یار قار حرا رسول خدا، یار قار اصلا علی ابن ابی طالب یار قار دیگه، یار قارشه، یعنی خیلی با هم گهوار جنبان علی ابن ابی طالب رسول خداست. وقتی فرمان میرسه میخواد به چه رسول خدا صدقه بدید، علی ابن ابی طالب اولین کسی که داراییاشو به من صدقه میده که هی خدمت پیغمبر برسه، صدقه کنترل بکنه. آقا صدقه دادی نداشتم امروز، حالا برو بعد فردا بیا، یه کمی پولی که میشه چیز میشه دیگه، کنترل میشه. مثلا صدقه ها، نه اینکه مثلا بگن به خود رسول خدا پول بدید، حق مشاوره بدید، نه صدقه. رفتارهای مؤمنین رو هر کدومش رو شما بخواید نگاه بکنید، بچه نشسته، حالا رفتارهایی که هر کدوم از این رفتارها رو عمیقشون که بخوای انجام بدی، ببینی این رفتارها آفت زدا هستن، خود به خود صفات مؤمنین خود به خود آفت زدا هستن. میفرماید مؤمن باید کم حرف بزنه دیگه، حرف لغو نزنه، خصوصا این ده روز آخر ماه رمضان خیلی دقت کنیم، خیلی ما که عبادت نمی کنیم حرف لغو نزنه. الان به جامعه مؤمنین درست کنیم، اگه شما با هم دیگه رفیق هم هستید، هم خانواده و اینا هم هستید، به معلاق ای قرار میگذارم سعی بکنیم. پس چیکار کنیم؟ از سکوت کردن زیاد همدیگه تو این ماه رمضان، تو این دهه آخر ناراحت نشیم، بفهمیم چه مرگمونه. خب آقا، یعنی اگه نگیم قیافه گرفته، نگیم غم دلشو گرفته، چه حرف میزنی؟ یا قیافه یا غم نگیم، با هم همدیگه محترم، هممون توی تصمیم جمعی، پس ماها که با هم زندگی نمی‌کنیم، با دیگران زندگی می‌کنیم، تصمیم بگیریم کمتر حرف بزنیم. نمیدونید این حرف بیهوده چه میکنه؟ قلب انسان رو سیاه میکنه، توفیقات انسان رو کم میکنه، خیلی 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 اوضاع و شرار. اون وقت از این طرف میفرماید مؤمن سکوت میکنه، از اون طرف میفرماید مؤمن وقتی که سکوت میکنه هیچ کس احساس نمیکنه غم دلشو گرفته. خیلی ظریفه. اجرا کردی این رو؟ برید چیکار کنی؟ برید سکوت بکنی، سکوت بکنین در یه جمع مؤمنین، همه دارن به گوه خند میکنن، هیچ کی نفهمه تو ساکت بودید ولی تو حرفی نزدی. یا یه جوری با همه تعامل میکنی، بالاخره همه میرن سر کار، میکنن تو هم قاطیشونی و نیستی و کمترین حرف رو زدی. یه جوری بعضی قیافه میگیرن، آدم از همه فضائل اهل تقوا پشیمون میشه اصلا. نه اون قیافه گرفتن، خیلی مؤمن سبکه، لطیفه، کسی ازش واهمه ای نداره، حساب نمیبره، خیلی راحته. یا از اون طرف در رفتاری که در هر کدوم از این رفتارها نگاه بکنید، این رفتارها رو عمیق که بخوای بهش توجه بکنی، با توجه به چند تا رفتار دیگه که ببینی، همدیگر رو تعدیل میکنن، کار رو به جایی میرسونن که انسان به یک نوع تعادل میرسه. صداقت رو شما با صداقت رو یه وقت با جسارت برای اینکه اشتباه نگیری، باید با ادب این صداقت رو تعدیلش بکنی. صداقت باید داشته باشی، زبان گویا باید داشته باشی، اما از اون طرف ادب هم خدا برات قرار داده، هنر هم برات قرار داده. یه وقت مبادا با صداقت خودت کسی رو بچزونی، خیلی تو دیگه صادق هستی، یه چیزی بگی که دیگران ناراحت، حالا نمیخواد، لطیف برخورد بکن. اینا دیگه خیلیاش اصلا در مقام اجرا عرض کردم مهارت میخواد، هنر رو میخواد. سعی کنید رفتارهای خودتون رو تو این قالب‌ها قرار بدید، و وقت ببینید چقدر زیبایی در رفتارهای شما مشاهده خواهد شد، چه زیبایی‌هایی که مردم نمیتونن بیان کنن، فقط احساس میکنن زیباست. ایمان، مؤمنان زندگی کردن در زندگی فردی، آفات زیادی رو ممکنه به دنبال بیاره. نشسته سر نماز داره تعقیبات میخونه، باباش صدا میزنه، بابا صدا زد تو تعقیبات نمید بخونی. تعقیبات چیه؟ بابا امر بابا واجبه، برو سراغ بابا. نه بابا، حالا داریم حال میکنیم، ما الان کلی معارف شدیم، مثلا دیگه به تعقیبات نماز نمیچسبه. بابا وایسا میام، حالا تعقیبات داره میخونه برای خودش. خدا میاد اون امتحانهای ایمان رو سر چی قرار میده؟ یه دفعه به ابلیس رجیم خدا فرمود که سجده نکن دیگه، حالا به این آدم سجده کن، نماز خون دیگه، انشالله خدا قبول کنه، حالا به این آقا که ما خلق کردیم یه سجده بکنیم. گفت من چند هزار سال برات به جاش نماز میخونم، تو این سجده رو هم من نخون. ببینی طرف نماز میخونه، به سجادش علاقه منده، سجادش گم میشه، فحشو میکشه به جان همه. بابا این سجاده من کجاست؟ میگه عمر 40 ساله روی این سجاده، 40 ساله روی این سجاده، اما میخواد چیکار کنه؟ به خود تو قبر. یه مؤمنی میاد اصرار میکنه سجاده رو میخواد ازت بگیره، بده نه آخه نقشه ها داشتم، نقشه نمیشه. نه چرا میشه، بده برای خودت چی بت درست نکن. خدا حال مؤمنا رو میگیره. اولین مؤمنی که خدا گذاشت تو کاسهش، حالش رو گرفت. ابلیس رجیم بود، برگشت گفت خدا من، حضرت آیت الله العظما بروجردی میخواستن حکم نمایندگی بنویسن برای کی؟ میگم امروز ما فقط رفتیم تو مثال ها، من میخواستم یه وقتی طبقه بندی بکنم، گفتم این باید بمونه برای یه وقت دیگه. این مؤمنانی که تازه هر را میرسن میخوان یک کمیشون مؤمن بشه، یک کمی دیگهشون نمیتونن، خب زور سختم هست. بعد اینا یه رفتارهای از خودشون نشون میدن، مشمئز میشه آدم، ملعبه یه دست منافقان و کافران قرار میگیره. حضرت آیت الله العظمى بروجردی میخوان چیکار بکنن؟ میخوان یه حکمی بزنن برای یه کسی نماینده خودشون بگیرن قرار بدن، نمیشناختن. دیگران میان خدمت ایشون توصیقش میکنن، آقا ایشون خیلی بچه باحالیه، بچه که نبود، یه روحانی جلیل القدری بود برای خودش. حالا یه ما هم رو تو تعبیرات چاله میدونه خودمون حرف میزنیم، آقا ایشون اینجوریه، شما این بنویسید. دیگه ایشون متقاعد میشه، میخواد بنویسه، اون بنده خدایی که داشته تعریف میکرده شروع میکنه به 4 تا تعریف دیگه. میگه آقا حالا من رقمش الان یاد من نیست، 30 سال 20 سال چند سال من یادم نمیاد. این 20 سالی که ایشون امام جماعت بودن فلان مسجد، ایشون یک بار نماز جماعت اول وقتشون ترک نشد. هست آیت الله العظمى بروجردی بنابر نقلی که شده، حکمی که میخوام بنویسن کاغذ رو جمع میکنن، حالا باشه برای بعد، حالا بعدا یه فکر میکنه. چی شد آقا؟ هی سوال میکنن. آقا میفهمم آخه چجوری 20 سال یه دونه کار واجبتر از نماز جماعت مستحبه، به امام جماعت هم مستحبه، یه دونه کار پیش نیومده واجبتر؟ یه مریضی، علیلی، یک بدبختی سر راش بیاد، یه کار واجبتر پیش نیومده؟ لجباز آقا، لجبازشو من میگم و تو اون داستانه ننوشته، لجباز آقا. چقدر ظریف رفتار مؤمنانه رو از آفتها زدودن، از آفتها. یه دفعه حضرت امام توی اطلاعیه‌های انقلابی خودش یه حرفایی میزنه که بعضی ها ظرفیتشو نداشتن بشنون. همون شهیدی که این هدیه رو برای من آورد، هدیه اون شهید اول رو، این شهید دوم، خودش میگفت این مؤمنین دمه در همدیگر رو تعارف میکنن، میگن بفرمایید این برای چیه؟ گفتم خب این حالا یه احترامیه، یه تکریمیه، تکریم مؤمنم که ثواب داره، آداب اجتماعی هر جایی. من بهش گفتم من ریشه رواییشو نمیدونم، ریشه میفرماید هر مؤمنی وارد جلسه ای شد شما یه تکونی به خودتون بدید از آداب اسلامی، اینه که ادبی داشته باشه. حالا تو هر جایی، تو هر شهر و مملکت یه جوری ادب. میگفت توی خارج از کشور ما رفته بودیم، میگفتش که شما چرا از در میترسید؟ گفت چرا شما ایرانی ها از در میترسید؟ گفت از در نه، گفت تاخه به در میزید همه تون یفی با میزید عقب. گفت نه نمیترسید، داریم احترام میکنیم مثلا هم به هم دیگه. این شهید دوم سید مصطفی پرسید که گفتم خب احترامه، اگه مثلا جزء ادب اجتماعی قرار گرفته باشه آدم بره بی ادبی تعارف میکنه، پس ثوابم گفت داره؟ گفتم بله که ثواب داره. آقا این مثل ربات بود. ربات دیدی چه جوریه؟ ربات برای کارخونه های ماشین سازی ربات میذارن که این رنگ بزنه و نمیدونم چه کار کنه. یه دفعه نمیگه خسته شدم بابا صبر کن یه چایی بخورم. نه، اون ربات که خسته نمیشه، هر چی بشه که همونجوری انجام میده. ایشون سید مصطفی ربات بود. او ثواب داره، ثواب داره، تموم شد دیگه. نماز جمعه میرفت یه جایی بود چهار لشکر، همه بچه ها اونجا دوره هم دیگه جمع میشدن، بهش میگفتن چهار لشکر توی دانشگاه تهران مقابل دانشکده ادبیات. این اونجا نمینشست، میرفت زمین چمن مثل پیرمردا اونجا مینشست. رفیق هم خیلی زیاد داشت، چهره دوست داشتنی، رفتار متین، فعال، همه فنهری، فوتبالش 20، درسش 20، نمیدونم حوزش 20، کار ورزشی نمیدونم رزمیش 20، همه چیش 20 بود. این آدم میرفت تو زمین چمن مینشست، میگفت این بچه ها چرا اینجا میشینن؟ خب با هم صحبت میکنن، حواسشون پرت میشه. ما این نگفتن که آدم باید خود با گوش بکنه، ثوابش که بیشتره که.
اما یه بار گفتی ثوابش بیشتره، این دیگه درست میرسن گوش میده،
بازی نمی کنه. با رفقاش دارن حرف میزنن، داره میاد هیئت، میبینید با رفقا دارن تفریحی میان، یه دفعه ول میکنه میگه بچه ها من میرم شما زودتر بیاید. مصطفی تو چرا وسط را ول میکنی میری یه دفعه؟ قرآنش دیر شد. یادم رفت به شما بگم، این شهید سید علی اکبر که گفتیم چقدر ما با هم دیگه علاقه پنهانی داشتیم، یه روز اون اواخر ایشون از جبهه و مرخصی اومده بود، من دم در هیئت ایستاده بودم، حالا من خودم رئیس هیئتم و کلی کسی هم برای خودم، یه رفیق اونم که هستیم استادش هم هستیم، واسه میگه سلام علیکم، خواستم باهاش حرف بزنم، گفت ببخشید قرآن الان تموم میشه، من قرآن رو شرکت کنم بعد از هیئت با هم صحبت کنیم. آقا ما رئیس هیئت باشید، باش پر اهل قرآن نشستن ثواب داره، با رئیس هیئت صحبت کردن که ثواب نداره که، رئیس هیئت راست میگه، خود برو پای قرآن. البته من ماموریتم اون موقع پای دم در بودا، یعنی ماموریتم اونجا بود، ولی می‌خواستم به حرفش بگم، گفت من قرآن دارم، قرآنمو برسن. باشه استاد علی اکبر کسی بود که میومد پای قرآن می‌نشست، قرآن می‌خوندن گریه می‌کرد، ذاکر قرآن و عطرت بود، هم اول جلسه گریه می‌کرد هم آخر جلسه گریه می‌کرد. و بعد از شهادتش ما سعی کردیم این فرهنگو ترویج بدیم، دو تا ذکر آدم رو گریه میگریونه، هیئت قابل توجه، کلیه هیئتی های محترم قابل توجه، هیئتی های سراسر کشور، هیئت کامل و تمام اینه، اهل بیت دست رو گرفته باشن میری پای قرآن هم گریه میکنی، پای قرآن گریه میکنی، پای روزه گریه میکنی.
حالا ما قاری داریم، اهل هیئت که نیست که، هیئتی داریم، اهل قرآن که نیست که، همه یک کسی را میرن تو این بازار، من نمیدونم چرا. قرآنش نمیذاره بره پای عزاداری ها و عزاداریش نمیذاره بره پای قرآن.
آخه آفت زدائی نگفتی آج آقا این نکته رو، وقت گذشت، حالا بگو دیگه، نمیخواستی بگی ای گفتی، حالا اگه میخواستی بگی چی میشد؟
آخه آفت زدائی عزیز من کار مشکلیه، شما نشستید بالای منبرم چه ارد میدی، خود کدومی که از این آفات رو تونستی درستش بکنی؟ مشکل آفت زدائی راست میگه، میدونید به چیه؟ چون شما تا یه دونه خوبی پیدا کردی، همین خوبی تو رو ارضایت میکنه، راضیت میکنه که دیگه به خوبی بعدی نپردازی. اگه آدم بدی بودی اون خوبیه رو راحت بهش میرسیدی، همین یه دونه خوبی راضیت میکنه. عجب همون چیزی که میفهمد همه گناه ها بدتره، چون آدمی که عجب داشت دیگه نمیره دنبال ثواب، دنبال ترک گناه نمیره، آدم که به خودش مغرور شد، خدا نکنه به بعضی یکی دو تا خوبی بدی دیگه بقیه خوبی‌ها رو میخوان چیکار؟ با همونا حال میکنن تا آخر عمر، برای همه قیافه میگیرن، برای خوبی‌های دیگه هم قیافه میگیرن. ما به اندازه کافی داریم، چی داریم؟ شیطان اومد چی؟ اون خوبی‌ها و امکانات و دارایی‌هایی که داشت از اون طرف سلبش کرد. این شهید سید مصطفی، من هی میخوام مثال بزنم، میواد میگه پس ثواب داره. آره یه مدتی من دیدم دیگه دمه در یکمی دوام میشه، یکی از بچه‌ها گفت آقا این شهید سید مصطفی میدونی بچه‌ها دوستش دارن، بعد از مدتی متوجه شدن که به هیچ وجه مقدم بر کسی از در خارج نمیشه، اینم وای میسادم در، میگه لج میکنه، میگه نه خیر من اینجا وایسادم، تو برو بعدا من برم، بچه‌ها میخوان نورانیش کنن. گفتم خب این کاری نداره که، من شاید بعد از یک کلاس شاید سید مصطفی رو کنار گذاشتم، گفتم اگه رفت تو میخوای به رفیقت احترام بذاری موقع بیرون رفتن، گواره گفتم اگه رفیقت گفت بفرمایید دوستش تو بری بهش احترام گذاشتی، گفت همون ثواب رو میبرم، گفتم آره تمومش. از فردا شاید سید راز، گفتم آقا چی بهش گفتی؟ گفتم بابا این شاستی داره، ربات دیگه، این شاستی داره راه میفته، اون لجباز نیست. در واقع حضرت الله ما بروجدی برای اون آقا نخواه تو لجبازی، این همه نماز یه دونش عوضه شده، نمیتونی برسی دیگه، یه وقت کار واجب پیش میاد. خیلی سخت عزیز من، خیلی سخت رعایت اینا بذارید خلاصتون کنم، اینجوری درست نمیشه، اصلا نمیخواد برید دنبال آفت زدایی،
هر کدوم آفتش رو بگیری، از یه طرف بگیری یه طرف دیگهش میفته، هر طرفی بگیری یه طرف دیگهش میفته. آفت زدایی اساسا سخته، موردی هم شروع بکنی به اقدام کردن خیلی مشکله. یه کار یه راه حل دیگه بهت نشون میدم، این دل تو بیا درست کن، متصلش کن، عشق خودت رو به اولیاء خدا ببر بالا، خوف و شوق خودت رو ببر بالا. اون یا مقلب القلوب و هی فریاد بزن، اون کسی که نور دستشه و نور به دل وارد میکنه، اون اصل رو درست کن، اصل رو. البته به این فروع بپرداز عزیز دلم، منتها هر فرعی جلو پات اومد زیاد خودتو معطل نکن، بفهم یه جایی یه اصلی خرابه، و اصل درست بشه. اصلی که درست بشه همه این فروع دونه دونه خشنگ میرفت جبهه میومد، آماده شهادت میشد، آقای یک آدمی میشد در همه فروع متعادل. آخه این همه درس اخلاق کی به تو داده؟ یه جوری رفته جبهه، دلش یه جوری دیگه خریدار شدن دیگه، با هم چیز کردن این، یعنی بهله رو گفتن. ایمان همون حرف خودمون ها، روزه ایش شده داره میشه، میخواییم حال کنیم دیگه، ولش که اون حرف رو اعصاب مخورد شد، انقدر اعصاب وجدان گرفتیم و یاد خودمون افتادیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان که ما قبلا با هم توضیح دادیم، ایمان یعنی تو وابسته ای، اینو بفهمی، بپذیری، به مقتضای این وابستگی عمل بکنی، بپذیری. یه استقلال و مای علکی سطحی سوری خدا بهت داده، بفهمی موت در دست کس دیگریه. فهمیدی؟ خدا منتظره یه بله بشنوه. این بچه ها تو جبهه از یه زمانی از هزار تا عروس خانم لطیفتر می شدن. خدا می اومد در گوششون نجوا می کرد، فلانی چکار می کنی؟ می آی جونتو می دی؟ این ور من هستم، قبول کردی؟ نکردی؟ می آی دنیا بهتره، اون ور بهتره، چکار می خواهی بکنی؟ دیدی کل می کشن وقتی که یه عروس خانومی بله می خواد بگه، ناز می کنه، نازشون می خرن، میگن عروس رفته گل بچینه. تو رو خدا مادی اینا رو حرفای منو گوش نکنی، این دنیایی گوش نکنی. تو وقتی اشعار حافظ رو میخونی، می و مستی میگه، واقعا میگه تو شراب خونه بهش اجازه میدن؟ میگن میخواد وابستگی خودش رو به یک زندگی میخواد اعلام بکنه، استقلال خودش رو میخواد از دست بده. صبر کنی بهش میدون بدین. خدا هم همجوری تو جبهه پیش بچه ها صبر میکرد. امروز از شهدا زیاد صحبت کردیم، صبر میکرد، گفت بگو ببینم. این میخواست بگه بله، ملائکه صدا میزدن. حالا این دفعه آقا دوماد رفته یا عروس خانم فرق نمیکنه، نمیدونم یه عروسی وصال، ندونم دل کیه، دلبر کدومه، رفته گل بچینه. خدا صبر میکرد همجوری. یه دفعه زیر زبونی خیلی آروم میگفت بله. یه بله کوچولو خدا از یه کسی میگرفت. ملائکه کهکشانه ها ستاره باران میکردن، کل میکشیدن، راضی شد، بقیهش دیگه با خودم. و از اون زمان یه دفعه میدیدی این پسر طلایی شد، یه چیز دیگه باهاش غذا می نشستی می خوردی، می فهمیدی این غذایی که چون با اون نشستی خوردی میره از گلوت پایین نورانیه. باهاش حرف می زدی احساس می کردی که این ابر رحمت حضرت حق، نه صدا و کلمات او که به تو اصابت می کنه، این بارش رحمت بر سر و روی تو و در دوش تو داره جاری میشه. این صدای او نیست، این کلمات او نیست. از یه زمان اون بله کوچیکو میگفت، اون بله رو بگو، اون بله رو بگو. نمیخوادم زیادا. میدونی تو عروسی ها چجوری چرا سر صدا میکنن؟ چون بالاخره آدم ممکنه زود پشیمون بشه، بعد بالاخره ترس داره، هول داره، همه شلوغ میکنن، کف میزنن، کسی پشیمون نشه. خدا هم همین کارو میکنه. همیشه که یه بنده بله میگفت، از فردا شب زندگیش نورانی، خوابهای آنچنانی، نمیدونم یه کاری میکرد خدا براشون. دیگه آدم میفهمید، بهش میگفتن که فلان این فتیلت خیلی رفته بالا، بوی الرحمان داره مشام میره. یه لبخندی میزد، اصلا این بلد نبود دو دیروز اینجوری بخنده. لبخنداش ملیح بود، حیاش به اوج میرسید، صداش یه صدای دیگری میشد. باور کنید به جوهر صداشون تأثیر ایجاد میشد. از یه زمان، یکی یه هفته قبل از شهادت، یکی شب قبل از شهادت، یکی یه ماه قبل از شهادت، یکی دو ماه قبل از شهادت. خدایا این روزای آخر ماه رمضان داره تموم میشه، اون بلعه رو انا اما نشنیدی. یه بله ظریف هم باشه، ظریف باشه، خدا قبول، من مال تو. یه کلمه اینجوری بگی، نه ترس، شهادتت نزدیک نمیشه، مردنت نزدیک نمیشه. بعضی یه عمر، من معتقدم امام 70 سال اینجوری زندگی کرد. اگه شهدای جبهه خوباشون یه ماه اینجوری زندگی میکردن، امام خدای اون بله رو من هنو بله نگفتم به اونو درست کن. بعد این آفت زدایی میشه، آقا چه قلقله ای میشه، چه قوقایی میشه، چه وجود طیب و طاهری پیدا میکنه. دیگه بقیهش کار خداست، دیگه بقیهش کار خداست. جهیزیش رو او میاره، اسباب اساسیش رو او میاره، مجلسش رو او میگیره، یه کار مال اون، او خرید داره، میگه من خریدم دیگه، حالا خودم بقیهش رو میدونم باید چی کار کنم. زندگیش رو اداره میکنه. حیف شهدا نیستن برای ما تعریف بکنن بابا اگه کسی بله بگه من اون ماه آخر چیزی زندگی میکردم. آخر زندگی یه چیزی میگه. این بله خیلی ظریفه. اما از اون باباهایی که این بله ها رو از پسران میشنیدن، بعضی از باباها بودن میفهمیدن این بچه رفتنیه ها، جگرشون رو کباب میکرد. دیروز ختم یه بابایی بود تو تهران، من نرسیدم برم یادش میخوام بکنم. یه بابایی که داستان پسرش رو یکی دو بار با شما گفتم، بابای خیلی گریه میکرد. پسر اومد به من گفتش که هفته بعد شهادت، سالگرد شهادت داداشمه، برید همون هیئت ها، همون هیئت. رفیق سید مصطفی هم بود. رفتیم در خونه شون که برای هفته بعد تنظیم بکنیم، دیدیم که بلنگو داره پخش میکنه یه روزه ای رو. گفتیم نکنه ما یه هفته دیر اومدیم. در زدیم، گفتن باباش نمیتونه بیاد. داداشش اومد، هی خاک به سر خودش میریخت، میگفت ای دنیا خاک بر سر تو بعد از حسن. فهمیدیم حسن که ما رو دعوت کرده بود برای برادرش حسین که شهید شده، خودشم شهید شده. رفتیم نشستیم، باباش با ما حرف نمیزد، گریه میکرد، گریه میکرد. بعد برگشت گفتش داداشش، گفت بابا گریه نکن، بعضی 3 شهید دادن، بعضی 4 شهید دادن، آخه تو داری خودتو میکشی اینجوری. برگشت پاسخ داد که ببین، خیلی ناراحت شد بابای، گفت من سر حسین گریه کردم. گفتن گفت نه. گفت بگو ببینم من سر حسین. گفت نه. گفت خب مقاومتت خوب بود، الان مقاومتت خوب باشه، اینم پسرت بود. گفت نه، این پسرم نبود، فقط این رفیقم بود، این تنها کس و کار من بود، من اصلا بدون اون تنها شدم. و راست میگفت، من خودم به سید حسن گفته بودم این پیرمرد کیه با هیئت میاد، سینه میزنید و میشید جلو هم دیگه سینه میزنید، نمیدونم تشییع جنازه میرید، تو این ور جنازه یه شهید میگه اونم اون ور، دهن به دهنه هم شعار میدید، این کیه با هم موتور سوار میشید؟ خیلی رفیق از کجا پیدا کردید؟ من بهش گفتم، من به سید حسن گفتم. گفت نمیشناسیش. گفتم نه. گفت این بابامه. گفتم بابا خیلی عالیه، تو بابات اینقدر رفیقی. وقت این باباشو کشت با شهادت خودش. یه چند تا دلیل دیگه هم داشت. حالا من میخوام از یه بلهی که یه جیگر سوراخ کرد تو کربلا با شما حرف بزنم. صدا زد انا لله و انا الیه راجعون ابا عبدالله الحسین. یه علی اکبر یه گل پسری دورش داشت دور میزد، صدا زد بابا نکنه من تو رو غمگین ببینم، چی شده بابا؟
بابا عزیز دلم، شنیدم حاطفی اینجوری میگفت این کاروانی که داره میره مرگ سایه به سایه به دنبالشه. پسرم آخه یا ابا عبدالله الحسین، چی کار داشتی بخوای این بله رو از پسرت بشنوی؟ دیدی چی کار کرد؟ دیدی چه به روز دلت آورد؟ صدا زد پسرم نظر تو نسبت به مرگ چیه؟ برگشت معرفتشو نگاه کن. صدا زد بابا ما بمیریم به حق هستیم یا نه؟ بله خب بابا پسرم به حق هستیم. یه حساب کتاب حرف نمیزن علی اکبر. علی اکبره، لا اله الا الله. تا فرمود بله پسرم، علی اکبر از اون لبخندای طلایی خودش زد، یه نهیبی به مرکبش زد، حرکت کرد، اذن لا نبالی بالموت. بابا بی خیال مرگ، دیگه مرگ رو خیالی نیست، حرکت کرد رفت، از جلوی بابا رفت، همینجور آرام آرام دل بابا رو کند روی زمین، به دنبال خودش کشید رفت. دیگه تا کربلا برسن ابا عبدالله الحسین دل نداشت، بی دل به دنبال علی اکبر را افتاده بود. امان از اون لحظه ای که علی اکبر خداحافظی کرد به سوی میدان رفت، انقدر با عجله و با حیا و با شتاب رفت، این دل بابا از پسر کنده نشد. هرچی علی اکبر می جنگه می بینه زخم کاری به بدنش نمیاد، برگشت یه نگاه راه دور کردید، هنوز چشمای بابا دنبال علیه. اومد صدا زد بابا دارم از تشنگی میمیرم، خدا حافظی تمام نشده رو به پایان برسان، بگذار برم. اینجا حسین به بهانه تشنگی پسرش لب به لبهای علی اکبر با حیاء خودش گذاشت. علاله